ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سراغاز، صبح از اعماق شب می جوشد و خورشید دالانهای تاریکی را پشت سر نهاده سر بر می آورد. رستاخیز چلچله ها را بنگر که باغچه ها را نوید می دهد به شکوفه دادن. جانی تازه دمیدن در رگهای هستی. زمین از چنگ سیاه چاله ها گریخته است، آزاد شده است از زنجیر شب و پرده های شب را کنار می زند تا قدم بگذارد به اتاق نور. خورشید شبنم ها را کنار می زند تا بیدار شوند گلبته ها و ما غزل خداحافظی بخواند.
دم از صبح و کله بست سهار، از صبوح از صبوح یا از بار، می وزد از چمن نسیم بهشت، آن بنوشید دم به دم می نار. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریا. در میخانه بستن دگر، افتته یا مفتح الابواب. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. این چون این موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. این چون این موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
مهر به ایوان میتابد تنور آتش میگیرد بوی نان میپیچد در چهارچوبه در آینه چشمک میزند به زندگی زندگی جریان دارد تنور سرآغاز سباست صبح را با هم به شادی آغاز کنیم
نور و صدا و حرکت یه صبح تازه اومده پرده ها رو بزن کنار تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده درخت ها رو نفس بکش پنجره دستاتو میخواد اتاق و زنده کن به عشق با جشن نور و رقص با یه صبح نو یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت یه روز دیگه است یه صبح نو یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت صبح و ببین روزو بخند چشماتو تو چشمه بشور ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور صبحو ببین روزو بخند چشماتو تو چشمه بشور ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور به چشمه های پاک نور نور و صدا و حرکت یه صبح تازه اومده پرده ها رو بزن کنار تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده
به نام خدایی که زندگی از او رنگ می گیرد به نام خداوند بخشنده مهربان سلامی به زیبایی گل همیشه بهار به امیدی که همیشه بماند و بتراود تقدیم شما اهالی مهربان رادیو سبا صبح دوشنبه‌تون بخیر با افتخار از بخش اول برنامه‌های رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم به اتفاق این دوستان تهیه کننده سجاد کلبادی نشان صدا بردار علیرضا بخشی هماهنگی حمید پور اسدی و گوینده مهسا حق‌پناه در 19 روز از بهار، 19 روز از فروردین 98، بخش اول برنامه های رادیو سبا را آغاز میکنیم با برنامه قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، هموطنان ارجمندم سلام و درود بر شما. روزگارتون خوش، تنتون سلامت و لطف خدا همیشه همراه لحظه هاتون باشه. هر جای دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید، آرزوی توفیق و دل خوش براتون دارم. بنده امیر حسین مدرس ارادتمندتون به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و سرکار خانم قرقانی صدا بردار، 20 دقیقه قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم. از بوستان سعدی ابیاتی در ابتدای این برنامه بخوانم. من افتاده از پای افتاده پیر، خدایا به فضل خودم دست گیر. اگر یارین در زلل داندم، به نابخردی شهره گرداندم. تو بینا و ما خائف از یکدیگر، که تو پرده پوشی و ما پرده در. برآورده مردم ز بیرون خروش، تو بیننده در پرده و پرده پوش. به نادانی ار بندگان سرکشند، خداوندگاران قلم در کشند. میگن که موش تو سوراخ نمیرفت، جارو هم به دنبش میبست. یه کاری رو که کسی نمیتونه انجام بده، حالا یه بهانه دیگری، یک سبب دیگری، یه کار بزرگتری هم میتراشه که اونم بخواد انجام بده. حالا نظیر این مفاهیم. یا مثلا میگن یارو رو تو ده راه نمیدادن، سوراخ خونه کت خدا رو میگرفت. یا میگن که اول برادری تو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث. اینها معادل هاست. اما حالا این جریان موش و جارو و اینا چیه؟ میگن که موشی از کوچه عبور میکرد، چشمش به یه در قدیمی افتاد که باز بود. رفت داخل حیاط، پیرزنی رو دید که سرگرم کار. موش از فرصت استفاده کرد و جستی زد و رفت تو انباری. دید اونجا همه چی هست، فراوونی خوراک. یه طرف کیسه های گردو، چند تا شیشه پنیر ردیف به ردیف دور تاخچه انباری گذاشته بودن و البته چیزهای دیگه. با خودش گفت خب همینجا میمونیم، جای خوبیه، کجا بهتر از اینجا. یهو چشش به سوراخی افتاد و رفت اون تو، دید به به چه جایی، مثل این که از اول مخصوص اون ساخته شده. خوب که نگاه کردید سقفش تارنکه بوده. گفت بعد اینجا رو خوب تمیز کنم، مرتب کنم و اسباب و وسایلی که لازم دارم رو بردارم بیارم اینجا. یه تیکه آینه کوچیک از خونه پیرزنه برای تاخچه اتاقم باید بردارم. اون شیشه کوچیکی که کنار خمره است گلابدونش میکنم، گوشه تاخچم کنار آینه میذارم. و چقدر من خوش شانسم. موش خوشحال و خندون از لونه بیرون رفت و عرض کنم که نگاهی به دور و برش کرد، چشمش افتاد به یه جارویی که گوشه انبار به دیوار تکیه داده شده بود. با خودش گفت چیکار کنم تا این جارو رو با خودم به سوراخ ببرم؟ سوراخ که خیلی باریکه، اگه جارو رو دستم بگیرم و باش به لونه ببرم نمیتونم ردشم. یه خود فکر کرد، گفت خب میبندم به دومم. همین کارم کرد. در این لحظه پیرزن وارد انبار شد، دید که از سوراخ انباری جاروی بیرون اومده، ای داره تکون میخوره. جارو رو کشید، دم موش با جارو کنده شد. پیرزن خندید و گفت ای بابا، موش تو سوراخ نمیرفت، جارو هم به دنبش میبنده. حالا به این حکایت چیزهایی هم اضافه شده، ولی خب اصل داستان تقریبا همینیست که خدمتون عرض کردم. در ادامه این حکایت آمده که پیرزن گفت عید تو اینجا سر کردی، نوروز تو جای دیگه سر کن، زود از اینجا برو. موشای دیگه هم اینجا اومدن و به همین بلا گرفتار شدن. موش دنبوریدم راشو گرفت و رفت. در بین راه بچه ها اونو دیدن و فریاد می زدن که ای موش دنبوریده دومت کجا پریده، و موش از خجالت پا به فرار گذاشت. از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اینجا ذکری بکنیم و حکایت و قصه ای رو از اون نقل بکنیم، گنجینه ارزشمندیه که واقعا باید اون رو در برنامه مطالعاتی آدم بگذاره. داستان فرود پسر سیاووش رو میخوام براتون بگم. نمیدونم شخصیت های شاهنامه رو اصلا میشناسید یا نه، غیر از رستم و سهراب و اسفندیار و افراسیاب با شخصیت‌های دیگر آشنا هستید یا نه. خدمتتون عرض کنم که فرود نام فرزند جوان و دلاور سیاوشه از همسر دیگش جریره که دژبان مرزی توران زمین بود. فرود با اون که دژبان توران بود اما از تورانی‌ها دل خوشی نداشت و همواره دنبال فرصتی بود برای کینخواهی و در واقع گرفتن انتقام پدرش از تورانیان. بعد از مرگ سیاوش کیخسرو فرزند او عرض می شود که بر تخت شاهی ایران می نشینه و به کینخواهی پدرش از تورانی ها می پردازه. در اولین گام لشکر بزرگی فراهم میاره و توس رو به سالاری اون انتخاب میکنه. سفارش زیادی هم بهش میکنه که هنگام تاختن به توران از اذیت بیگناهان و کشاورزان خودداری کن و از راه بیابون برو، چرا که میدونه برادرش فرود دژبان مرزی تورانه. به توس فرمان میده که به طرف فرود نره، چرا که ممکنه جنگی بین این دو در بگیره و عاقبت این جنگ هم چیزی جز بدبختی نیست. توس در ظاهر سخنان او را قبول میکنه و با لشکری بزرگ به طرف توران حرکت میکنه. هنگامی که به دوراهی کوهستان و بیابان میرسه دست به نافرمانی میزنه و به بهانه های گوناگون پهلوانان لشکرش رو همداستان میکنه که امکان رفتن از راه بیابون نیست و باید از همون راه کوهستانی بریم، یعنی همون راهی که فرود پسر سیاوش اونجا ساکنه. پهلوانان ایران از جمله گودرز در برابر توس مقاومت میکنن و فرمان کیخسرو رو یادآوری میکنن، اما توس بی‌توجه به اونها لشکر رو به راه کوهستانی میبره. توس در راه هر اونچه رو که دید از بین برد تا لشکر نزدیک دژ رسید. همین که فرود فهمید اون لشکر فرستاده برادرش به کینخواهی پدرشه، گفتش که خب منم با اونا همراه میشم. بعدم با تخار به بالای کوه رفت تا لشکر رو ببینه. تخار یک به یک پهلوانان رو از روی درفششون به فرود معرفی کرد. توس اونها رو بالای کوه دید و گمون کرد جاسوسن. خشمگین شد و به پهلوانها بانگ زد که کسی بره و اون دو نفر رو بیاره و اگه نیومدن اونها رو هلاک بکنه. بهرام فرزند گودرز سوار اسب شد و رفت بالای کوه. بعدم با تندی و خشم با اونها حرف زد و وقتی نشان سیاوش خال سیاه رو بر بازوی فرود دید شناختش و از اسب پیاده شد. احترام گذاشت و فرودم از اسب پیاده شد و به بهرام گفتش که دو چشم من ار زنده دیدی پدر، همانا نگشتی از این شادتر. بهرام به فرود گفتش که توس انسان خردمندی نیست، با خاندان شما هم سر یاری نداره و خودش در هوای شاهیه. این رو بدون هر کس جز من به طرف تو اومد، خلاصه در دژ رو ببند و مواظب باش. وقتی بهرام سوار اسب شد که بره، فرود گرز دست فیروزه‌ای رو از کمرش کشید و به یادگار به بهرام داد. زمانی که بهرام برگشت پیش طوس، بهش گفتش که اون شخص فروده و کیخسرو گفته بود کسی مزاحم برادرش نشه، ولی طوس اینجوری پاسخ داد که تو را گفتم او را به نزد من آر، سخن هیچ گونه مکن خواستار. گر او شهریار است پس من کیم، بر این کوه گوید ز بحر چیم. یکی ترک زاده چو زاغ سیاه، بر این گونه بگرفت راه سپاه. بعد رو کرد به پهلوانا و گفتش که یکی رو میخوام که بره به سمت اون تورانی، سرشو با خنجر جدا کنه و پیش من بیاره. یکی نامور خواهم و نامجو، کزی در نهد سوی آن ترک روی، سرش را ببرد به خنجر ز تن، به پیش من آرد بدین انجمن. بهرام گفتش که از خداوند شرم کن، بدان کوه سر خیش کیخسرو است، که یک مور او به ز صد پهلو است. پهلو یعنی پهلوان. هر آن کس که روی سیاوش بدید، نیارد ز دیدار او آرمید. طوس تهی مغز که فرمانده لشکر بود، فرمان داد که داماد خودش روانه کوه بشه. فرود با یه تیر سر و کلاه اون داماد نگون بخت رو به هم دوخت و پهلوان از اسب زمین افتاد و اسبش بی سوار به اردوگاه برگشت. طوس فرزند خودش زرسب رو روانه کرد و این بار هم نتیجه ای نگرفتند. از سپاه ایران فریاد شادی و خروش به آسمان برخاست. طوس با دلی پرخون و چشمانی گریان که دامادش از بین رفته بود، زره پوشید و خودش آمد به میدان. دوباره فرود اسب طوس رو نشونه رفت و سپهبد رو از اسب سرنگون کرد. طوس در حالی که زنان فرود از بالای دیوار دژ بهش میخندیدند، پیاده و سپر بر گردن روانه اردوگاه شد. گیو از کار فرود خشمگین شد، جامه نبرد پوشید و سوار اسب شد و از کوه بالا رفت. تخار از گیو و نجات کیخسرو براش تعریف کرد. فرود که نمیخواست آسیبی به گیو برسه، اسب او رو نشونه رفت و گیو رو مجبور کرد که پیاده به اردوگاه برگرده. بیژن که ناراحتی پدر رو دید، گفت من از اسب پیاده نمیشم مگر اینکه کشته شوم یا فرود را بکشم. گیو زره و کلاه خود سیاوش رو بهش داد و این بار فرود اسب بیژن رو کشت و بیژن پیاده به دنبال اسب فرود رفت و اسبش رو انداخت. فرود برگشت به سمت دژ و رفت داخل و درها رو بستن. طوس لشکرش رو به طرف کوه روانه کرد. چو خورشید تابنده شد ناپدید، شب تیره بر چرخ لشکر کشید. جریره اون شب با درد و غم خوابید و در خواب آتشی فراوان که زبانه کشیده بود در دژ دید که همه رو سوزوند. بلند شد و عرض کنم که اومد به جایی که فرود خوابیده بود. بدو گفت بیدار گر ای پسر، که ما را بد آمد ز اختر به سر. به مادر چنین گفت جنگی فرود، که از غم چه داری دلت پر ز دود. به روز جوانی پدر کشته شد، مرا روز چون روز او گشته شد. فرود زره پوشید و به تمام لشکر اسلحه داد و وقتی که از دژ بیرون رفت، سپهدار طوس فرمان داد که بر طبل بکوبند. روز به نیمه رسیده بود که نیمی از لشکر فرود کشته شده بودند. کم کم بقیه سواران از دور فرود رفتن و اون پهلوان تنها می جنگید. انقدر جنگید تا بازوهاش خسته و سست شد. بعد با شتاب به طرف دژ رفت. بیژن همراه روحام به طرف دژ حرکت کردند. پهلوان کلاه بیژن رو شناخت، دست به گرز برد. به بیژن در آمد چو شیر دژم و گرز رو برداشت و به سر بیژن کوبید و او رو بیتاب کرد. روحام تیغ هندی، این تیغ هندی عرض کنم که منظور شمشیر آبداده درخشان تیز رو مثلا که در هند ساخته می شده، اینو میگن تیغ هندی. روحام تیغ هندی به دستش بود، از پشت فرود آمد و ضربه ای به کتفش زد. فرود همچنان اسب میتاخت و همین که به در دژ رسید، بیژن بهش رسید. با تیغی پای اسب او رو قلم کرد، اسبش رو پی کرد. فرود رفت درون دژ، در رو از پشتش بستند. فرود لحظه به لحظه به مرگ نزدیک می شد. همین که لب از لب برداشت گفت جان من در دست خداونده. بگفتین و رخسارگان کرد زرد، برآمد روانش به تیمار و درد. زنا و بچه ها رفتن بالای دژ و از اونجا خودشونو به پایین انداختن. جریره آتش بزرگی برپا کرد و همه گنج ها رو به آتش سپرد. بعد به جایگاه اسب ها رفت و تیغی به دست گرفت و شکمشون رو درید. خون و عرق بر چهرش می دوید و سرازیر بود. بعد اومد به سمت فرود و دشنه‌ای توی لباسش بود. اون دشنه رو بیرون کشید، صورت خودش رو به صورت تنها فرزندش گذاشت و دشنه رو بر شکم خودش فرو کرد و جان داد. طولی نکشید که ایرانی ها در دژ رو باز کردند. بهرام خودش رو به نزدیک جایگاه فرود رسوند و در کنار پیکرش زانو زد و به تن او جامه‌ای پوشاند. بعد رو به ایرانی ها کرد و گفت حالا چجوری در روی کیخسرو نگاه کنیم؟ شما به کین سیاوش کمر بستید، اما در آغاز راه پسر سیاوش رو کشتید. پهلوان ها همه دور تخت جمع شدن و طوس هم شروع کرد به گریه کردن. چون این گفت گودرز با طوس و گیو، همان نامداران و گردان نیو، که تندی نکار سپه بود بود، سپه بود که تندی کند بد بود. بعد یه دخمه قابل و در شأن در اون کوهسار بنا کردن، تن و بدن فرود رو تمیز کردند و آراستند و زرسب و داماد توس رو در کنار فرود در اون دخمه جای دادند. سرکار خانم اعظم ناصری، خانم فهیمه نطقی از تهران، آقای حسن ابراهیمی از سفیدشهر، خانم قادری نمیدونیم از کجا، عرض می شود که خیاط هم هستن سرکار خانم قادری، آقای عباس نجاری که شغلشون نجاریه و در و پنجره چوبی می سازن، خانم زهرا آقا محمد، آقای هاشم، آقای احمد خادم سراج نوشتن که صبح ها موقع رفتن به سر کار قند پارسی رو میشنوند، و سرکار خانم هانیه آرمانزاده مطالبشون و پیامک هاشون به دست ما رسیده. از همه این عزیزان سپاسگزارم. 301055 شماره پیامک رادیو سواست. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.